أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه فرموده بودند که متعلق حکم عنوان فعل یا ما هو اسم الفعل، اینها متعلق حکم نیستند، بلکه متعلق حکم، متعلق احکام، نفس فعل خارجی و آنچه در خارج از مکلف صادر میشه، مکلف انجام دهنده او هست، فاعل او هست، جائل او هست، اون متعلق حکم هست، یعنی همون معنون و وجود خارجی فعل، اینها متعلق حکم هستند. فرمودن ولو در خطابات عناوین و اسامی عقص می شوند، ولی عقص عناوین در متعلقات احکام فقط از این جهت هست که ابزار لحاظ متعلقات احکام هست، مشیر به ما هو متعلق الحکم هست، در حقیقت بیان میکنه حدود متعلق را در این حد نقش داره، نه اینکه خود عنوان به ما هو عنوان و به نفسهی متعلق حکم باشد. مختار مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه این بود که فعل خارجی ما یستر در خارج از مکلف، این متعلق حکم است و بر همین اساس دلیل خودش بر امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد معنون به عنوان این را تثبیت کرده و تکمیل میکنه با این مقدمه ثانیه. آیا فرمایش مرحوم آخوند در این مقدمه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این مطلب و این مفاد که مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه افاده فرموده اند، عده از اعلام اشکال کرده اند در این کلام مرحوم آخوند، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم آقای سعد. عده ای از محققین اشکال کرده اند به این کلام مرحوم آخوند و در نتیجه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده اند. اونطور که قبلا هم گفته شد، رکن رکین دلیل مرحوم آخوند همین مقدمه ثانیه هست و هم قائلین به جواز قبل از مرحوم آخوند در این قسمت به این قسمت تأکید داشتند و بعد از مرحوم آخوند هم قائل به جواز خواستن بشن، همین کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه را رو این متمرکز شدن، این را گفتن صحیح نیست، اشکال به این کردن، نتیجه اشکال به این هم این شد که قائل به جواز بشن. اون چی که در اشکال این اعلام به کلام مرحوم آخوند آمده است اینه که متعلق احکام را ما نمیتوانیم نفس وجود خارجی فعل بدانیم، خود وجود خارجی نمیتواند متعلق حکم باشد، بلکه متعلق حکم باید وجود عنوانی فعل باشه، عنوان میتواند متعلق حکم باشد، نه اینکه وجود خارجی بخواهد متعلق حکم بشود. تعلق حکم به فعل خارجی و ما هو فعل خارج یستر عن المکلف، این مستلزم محذور هست، استحاله دارد تعلق احکام به وجودات خارجیه، به معنونان. مجموع اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی در مواضع متعدد از تعلیقه ایشون به دست می آید و همینطور اونچه که در کلمات اعلام دیگر ذکر شده، مجموعاً 4 اشکال به این مقدمه ثانیه، به کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه شده است و نتیجه‌ای که از این 4 اشکال گرفته می شود اینه که وجود خارجی متعلق حکم نیست، بلکه وجود عنوانی هست. حکم به عنوان تعلق می گیره، به طبایع تعلق می گیره، نه به وجود خارجی. در مجموع 4 اشکال به دست می آید در اینجا از کلمات به دست می آید که به این مقدمه وارد کردم. پس مراد مرحوم آخوند اینه که متعلق احکام وجود خارجی هست، فعل به وجود خارجی هست، نه عناوین و توایع. این 4 اشکال هم متوجه این جهته، میخواهند متعلق احکام را از عناوین، از وجود خارجی برگردونن به متعلق به وجود عنوانی. حاصل این 4 اشکال اینه که نتیجهش اینه. رون حساب با توجه به آنچه مرحوم آخوند فرموده است و از کلام مرحوم آخوند ظاهر هست، این 4 اشکال متوجه این شده. اینکه بعض اعلام از اساتید ما حفظه الله در این قسمت در هم بررسی مقدمه ثانیه و اشکالات متوجه به مقدمه ثانیه، از جمله اشکال مرحوم اصفهانی، فرمودن که اصلا مرحوم آخوند، نظر مرحوم آخوند این نیست که حکم متعلق به وجود خارجی باشد. مرحوم آخوند همون چیزی رو میگوید که مرحوم اصفهانی اراده کرده. مرحوم اصفهانی نمیفرماد که حکم به وجود عنوانی تعلق میگیره، به عنوان تعلق میگیره. مرحوم آخوند هم همین نمیفرماد. روی نصب اصلا اشکال به مرحوم آخوند وارد نمیشود. این که بعض الاعلام اینطور فرمودن، مناقشه در این فرمایش قبلا بیان شد دیگه، که قرائن به قرائن و شواهد متعددی ثابت می شود، واضح می شود که مراد مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه اینه که حکم به نفس وجود خارجی تعلق می گیرد. عنوان، حتی عنوان ذاتی اون قسم اول باشه، این متعلق احکام نیست. همون قرائنی که قبلا ذکر شده با عنوان مناقشه در کلام بعض الاعلام حساب می شود. پس مرحوم آخوند در مقدمه ثانیه مدعایشون این هست که مدعایشون این هست که فعل به وجود خارجی متعلق احکام هست، نه به بله. چرا حالا بحث به اونی که در تحقیق اصول آمده است، بله بحث به اونی که در تحقیق اصول آمده است، البته به حساب نقل تحقیق اصول فرمودن که مرحوم بله مرحوم آخوند که فرمود که ما هو الخارج، عبارت مرحوم آخوند در همینجا مقدمه ثانیه اینه که ما هو الخارج یستروان، این متعلق احکام خیال شده است، توهم شده است که مرحوم آخوند میخواهد بفرماید که متعلق نفس فعل صادر از مکلفه، ولی این مطلب تمام نیست، چون مرحوم آخوند در بحث متعلق اوامر و نواهی اونجا مراد خودشون را بیان کردن. اونجا چی فرمودن؟ اونجا فرمودن طبیعت لیست طبیعه به ماهیه هیه متعلق احکام لعنها لیست الهیه. اونجا فرمودن متعلق طبیعت هست، ولی به این معنا که وجود طبیعت را ملاحظه می کند و طلب می کند این طبیعت را، وجود طبیعت را ملاحظه می کند با طبیعت و طلب می کند طلب او را، طلب می کند این فعل را، وجود فعل را که ملاحظه بکنه طبیعت اون را طلب بکنه. این معناش اینه که متعلق احکام عناوین هستند. حالا بحث به اولی که در تحقیق الاصول اومده فرمودن که فما ذکره و هناکه، اون چی که مرحوم آخوند در بحث تعلق احکام به توای فرموده، صریح فی عدم ارادته ان المتعلق هو الفعل الخارجی الحاصل حتی یرد الاشکال. فعل خارجی نیست تا اشکال مرحوم اصفهانی وارد بشه، بل المتعلق هو ما یلحظ قبل الطلب فیکون للفعل وجود لهذی عند المولا ثم یطلب یراد و صدور من المکلف. از این تعبیره که در مرحوم آخوند در بحث تعلق احکام که مولا این وجود را ملاحظه می کند فیطلبه، فرموده از این در می آید که متعلق احکام در نظر مرحوم آخوند وجود لهذی فعله نه وجود خارجی. حالا فرمایش بحث اونی که نقل شده فرمایششون اینه، ولی خب مناقشه در این فرمایش در اون با اون قرائنی که گفته شده معلوم می شود، با اون قرائن شش قرینه ای که ذکر شده، شش شاهدی که ذکر شده، معلوم شده که مراد مرحوم آخوند همین است که مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه برداشت کردن. برداشت مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند هم همینه که فعل خارجی دیگه، وجود فعل خارجی روی حساب اشکال کردن. پس مرحوم آخوند در این مقدمه ثانیه فرمودن فعل به وجود خارجی متعلق حکم هست، نه به عنوان نه اسم و اسم الفعل. به این مدعای مرحوم آخوند و مختار مرحوم آخوند چهار اشکال شده. حالا به صورت اجمال این چهار اشکال رو مطرح میکنیم، ولی یکی یکی به تفصیل باید حساب بشه ببینیم که آیا اشکال ها واردن یا وارد نیست. اشکال اول اینه که اگر وجود خارجی متعلق تکلیف باشد، این مستلزم طلب حاصل یا طلب جمع بین المتناقضین است. در طلب ایجابی مستلزم طلب حاصل، در طلب تحریمی، در تحریمیات و در تحریم اشیا مستلزم طلب جمع بین متناقضین هست. این اشکال اول. اشکال دوم، وجه دوم اینه که وجود خارجی فعل مسقط بعث و زجره، یعنی علت برای سقوط بعث و زجره. چیزی که علت باشد برای سقوط بعث و زجر، این دیگه نمیتواند معروض بعث و زجر قرار بگیره، چون معروض بودن شی برای بعث، معروض بودن شی برای بعث اقتضا دارد که از ناحیه اون شی اون بعث موجود بشود. چیزی که علت برای سقوط شیعه، این دیگه نمیتونه معروض برای بحث قرار بگیره، با معروضیت جور در نمی آید. علت سقوط بودن با معروضیت قابل جمع نیست. این وجه دوم. وجه سوم بله همونی است که مرحوم اصفهانی در ذیل مقدمه اول فرمودند که حکم چه عبارت از بعث و زجر باشد که اعتباری هستند، چه عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد، متعلق اینها فعل خارجی، فعل به وجود خارجی قرار نمیگیرد. بنابر این که حقیقت حکم بعث و زجر باشد، بعث و زجر اعتباری باشد، طرف اعتبار باید موجود در همون وعای اعتبار باشد، نه در وعای خارج. بنابر این که کراهت حقیقت حکم اراده و کراهت باشد، بنابر این هم باید متعلق اونی که اراده به او تعلق میگیرد، چون متعلق اراده مشخص اراده هست، موجب تشخص اراده و کراهت هست، باید در همون افق تحقق اراده که افق نفس هست محقق بشه. و الا معنا نداره که چیزی که خارج از افق نفس هست مشخص برای اراده و کراهت نفسانی باشد. این اجمال وجه سوم. وجه چهارم هم اینه که با تحلیل در حقیقت شوق به این نتیجه می رسیم که متعلق شوق نفس وجود خارجی فعل نمی تواند باشد، چون شوق حقیقت اون رو اگر بخواهیم ملاحظه بکنیم به چیزی تعلق می گیرد که از یک جهت از یک جهت حاصل باشد و از جهت دیگر مفقود باشد. فعل خارجی حاصل من جمیع الجهاته، چیزی که حاصل من جمیع الجهاته معنا نداره که متعلق شوق بشود که حقیقت حکم و روح حکم را شوق تشکیل میدهد. شوق به چیزی تعلق میگیرد که حاصل من جهتن و مفقود من جهتن، و این چیزی جز وجود عنوانی نیست. وجود عنوانی فعل را در نظر بگیریم، چون از جهت تحقق خارجی حالت مفقودیت دارد میتواند متعلق شوق قرار بگیره، ولی وجود خارجی فعل رو که در نظر بگیریم این حاصل من جمیع الجهات دیگه، چیزی که حاصل من جمیع الجهات معنا نداره متعلق شوقی قرار بگیرد که حقیقت حکم و حقیقت اراده. این چهار وجهی است که در مجموع در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده برای نفی تعلق حکم به وجود خارجی فعل و اثبات این که متعلق حکم وجود عنوانی هست نه وجود خارجی. اما وجه اول از این وجوه چهارگانه توضیحش اینه که فرمودن اگر متعلق احکام، متعلق تکلیف نفس وجود خارجی باشد که از مکلف صادر می شود، لازم می آید که در مواردی که وجوب به این فعل تعلق می گیرد، از تعلق وجوب به این و خود تعلق وجوب به این مصداق طلب الحاصل باشد. چون اگر فعل به وجود خارجی فرض بشود در مرتبه قبل از تعلق حکم، وجود خارجی فعل فرض بشود که صلات موجود هست، بعد فرض وجود صلات اگر طلب به این صلات تعلق بگیرد، این معناش اینه که چیزی را که حاصل هست مولا همون را بخواهد طلب بکند، این مصداق طلب الحاصل می شود. این طلب الحاصل در تکالیف ایجابی هست. در کلام مرحوم اصفهانی فقط این قسمت طلب الحاصل ذکر شده، ولی در کلام مرحوم امام در مناهج اون قسمت دوم هم ذکر شده که در تحریمیات لازم می آید طلب جمع بین نقیزین، طلب جمع بین نقیزین، چون اگر مثلا حرمت بخواهد به شرب خمر تعلق بگیره، به شرب خمر موجود بخواهد تعلق بگیره، این معناش اینه که از یک طرف فرض شده که شرب خمر موجود شده، از این مکلف موجود هست، شرب خمری که از این مکلف موجود شده اگر از این مکلف بخواهد مولا که شرب خمر را ترک بکنه، این معناش اینه که در کنار وجود شرب خمر عدم شرب خمر هم حاصل بشود، این میشود جمع بین نقیزه. روی حساب در مناهج اینجور تعبیر کردن: متعلق الاحکام لیس الوجود الخارجی، لأن تعلق الاحکام بالوجود الخارجی اول ایجاد الخارجی بالحمل شایع لا یمکن الا فی ظرف تحقق این وجود، تحقق فعل. و حالا که والبعث الى ایجاد المتحقق یا متحقق، والبعث الى ایجاد المتحقق تحسین للحاصل، مصداق تحصیل حاصل. کما ان زجر اما وجد خارجا ممتنعون، نسبت به چیزی که در خارج موجود هست شما فرض تحققش کردید، نسبت به او بخواد زجر بشه، زجر از او هم ممتنع، چون با فرض وجود شی در خارج اگر بگویید که این عدم او محقق بشه، این معناش اینه که جمع بین متناقضه میشن. این اشکال اول، وجه اول اشکال که بله یک قسمتش در کلام مرحوم اصفهانی و هر دو قسمتش در کلام مرحوم امام اومده، اینه این بود، اینه که تعلق تکلیف به وجود خارجی مستلزم محذور طلب الحاصل یا طلب جمع بین نقیضین هست. این بله اصل اشکال. خود مرحوم آخون در کفایه در بحث تعلق احکام به توای اول افراد از این اشکال جواب دادن، جوابی که مرحوم آخون در همون بحث تعلق احکام به توای اول افراد دادن اینه که ما که میگوییم وجود فعل متعلق تکلیف هست، مقصود این نیست که فعل به وجود اسم مصدری او که مفروغ عن تحققهی باشد متعلق طلب باشه، مقصود ما این نیست. تا شما بگویید تعلق طلب به چنین وجودی طلب الحاصل هست، بلکه مقصود ما از تعلق طلب به وجود فعل اینه که مولا که طلب میکند وجود او را، یعنی میخواهد مکلف او را ایجاد بکنه، او را از حد عدم خارج بکنه، این را ایجاد بکنه. همون مفاد کانه تامه را مولا از عبدش میخواهد، نه اینکه ماه و صادر و المتحقق فی الخارج را بخواد از عبد طلب بکنه که بشه طلب حاصل. در همون بحث تعلق احکام به توای افراد اونجا عبارت مرحوم آخون در کفایه اینه که بله کون وجود طبیعه اول فرد متعلقا للطلب انما یکون به معنا ان الطالب یرید صدور الوجود من العبد و جعله بسیطا، جعل این فعل به جعل بسیط الذی هو مفاد و کانت تامه و افاظته، این فعل را افاظه بکنه، ایجاد بکنه، جعل بکنه، انجام بدهد، تحقیق بدهد این فعل را در خارج. لا انه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج کل یلزم طلب الحاصل، نه اینکه چیزی که در خارج ثابت و محققه او را دوباره بخواد طلب بکنه تا بشه طلب حاصل در ایجابیات و در طلب جمع بین نقیضین در تحریمیات. لا ما هو لا انه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج که یلزم طلب الحاصل کما توهم. این عبارت مرحوم آخون در کفایه در بحث تعلق احکام به توای افراد. خب این بس خود مرحوم آخون از این جواب داده. مرحوم اصفهانی در این جواب مرحوم آخون مناقشه کرده. مناقشه مرحوم اصفهانی در جواب مرحوم آخوند بله در جواب مرحوم آخوند اینه که ایجاد را ما با وجود در نظر بگیریم، اینها اتحاد ذاتی دارن، اختلافشون بالاعتباره، وجود و ایجاد دوتا که نیستن، که یه چیزن، اختلافشون بالاعتباره. همین وجود را، وجود شیء واحد هست، این را از جهت اینکه صادر از فاعل می شود از جهت این که بله قائم به فاعل هست و صادر از فاعل می شود، این حیثیت صدورش را از فاعل در نظر بگیریم، عنوان ایجاد بر این منطبق می شود. اگر همین شیء واحد را بما انه شیء من الاشیاء یا به حسب تعبیری که در بحث تعلق احکام کرده است، این شیء واحد را بما انه قائم بالماهیه بخواهیم در نظر بگیریم، از این تعبیر به وجود می شود. بما انه شیء من الاشیاء بما انه قائم به ماهیت خاص، وجود برای ماهیت خاصی هست در مقابل ماهیات دیگر، از این تعبیر به وجود می شود. خب وقتی وجود و ایجاد امر واحدی بود، همونطور که تعلق طلب به وجود این محذور طلب الحاصل را پیش می آورد، تعلق طلب به ایجاد هم همون محذور رو پیش می آره دیگه. اینکه شما به جای وجود اینو حذف کردید، به جای او ایجاد رو گذاشتید، این مشکل را حل نمی کنه، بلکه اون محذوری که در بین هست، که اون محذور طلب حاصل هست، این محذور همچنان وجود داره. روی حساب در همین ذیل مقدمه ثانیه با اشاره به مطلبی که در بحث تعلق احکام فرمودن، در اینجا در همین قسمت در نهایت درایه است: فلا فرق بین آما فی استحالت تعلق طلب به ما. دیگه در استحاله تعلق طلب به هر محذوری که در اونجا بود، تعلق طلب به وجود چه محذوری داشت، تعلق طلب به ایجاد هم همون محذور در اونجا هم هست دیگه، با تغییر اسم و تغییر اعتبار محذور که مرتفع نمی شود، چون وجود و اعتبار که دو تا چیز متغایر نیستن تا تعلق طلب به یکی موجب مصداق طلب الحاصل بشود، به دیگری مصداق طلب الحاصل نمی شود. این جواب، یعنی در حقیقت اشکال مرحوم اصفهانی به جواب مرحوم آخوند. مرحوم آقای تبریزی در اینجا برای کلام مرحوم آخوند توضیحی دادن که با این توضیح این اشکال مرحوم اصفهانی کنار میره، اشکال که عدم الفرق بین ایجاد و وجود در بحث به وقایع خارجی و محذور در هر دو قسمت پیدا میشه، این اشکال جواب داده میشه. توضیح مرحوم آقای تبریزی نسبت به کلام مرحوم آخوند که این توضیح در بحث تعلق احکام به تبایع اونجا مطرح شده، اینه که بله در باب در تعلق احکام به موضوعات، در تعلق احکام، در متعلق احکام به نظر مرحوم آخوند وجود اخذ شده، یعنی حکم تعلق گرفته است به وجود خارجی مکلف، ولی تعلق حکم به وجود خارجی و اون وجودی که ملحوظ هست در متعلق احکام، لحاظ وجود در متعلق احکام با لحاظ وجود در موضوعات احکام با همدیگه فرق داره. در موضوعات احکام، احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده ان، وجود در ناحیه موضوع ملاحظه شده و حکم در مرحله انشاء رو می رود روی وجود لحاظی، وجود فرضی تقدیری، ولی فعلیت حکم به تحقق فعل در خارج هست و اگر وجود خارجی پیدا بکنه، اینجا حکم به مرتبه فعلیت می رسه. مرحوم آخوندم در تعلق احکام می فرماید متعلق احکام وجود خارجی فعل هست، ولی لحاظ وجود خارجی در متعلقات احکام مغایرت دارد با لحاظ وجود خارجی در با لحاظ وجود خارجی در موضوعات احکام. در موضوعات احکام مثل اینکه مولا امر بکنه به تجهیز میت مسلم، امر بکنه به تجهیز میت مسلم، خب به نحو قضیه کلیه میگوید جهز و موتا کن، ولی این وجود، این وجود خارجی او فرض شده است و در تقدیر فعلیت این وجود در وجود موضوع در خارج حکم فعلیت پیدا میکنه، ولی وجود حکم در موضوعات که لحاظ میشه لحاظ او به نحو حصولی هست، یعنی به این معنا که لو انطبق علی شیء انه میت مسلم، در فرض وجود این شیء و حصول این جسد میت در خارج، تجهیز در این فرض حصول واجب می شود. وجود ملحوظ در ناحیه موضوعات احکام حصول این موضوع هست و علی تقدیر تحققش در خارج، بعد فراغ از تحققش در خارج حکم به او تعلق میگیره، یعنی ترتیب اثر در مورد این موضوع خارجی بدهید، حکم تعلق میگیره به این معنا که ترتیب اثر به این موضوع خارجی بدید. اگه میتی در خارج پیدا شد، میت مسلمی در خارج پیدا شد، شما تجهیز را که اثر خاص هست در این مورد ایجاد بکنید. در وجودی که در ناحیه موضوعات لحاظ می شود، وجود به معنای لحاظ حصولی است، ولی در متعلقات احکام که حکم که فعل وجود او لحاظ می شود و مرحوم آخون فرموده متعلق حکم نفس فعل خارجی و وجود خارجی هست، در همون مثال تجهیز حساب بکنیم. اینجا یه موضوعی دارد، یک متعلقی دارد. موضوع جسد میت مسلمان هست، متعلق تکلیف خود تجهیزه. در این تجهیز، این که مرحوم آخون فرموده متعلق حکم تجهیز به وجود خارجی هست نه به وجود عنوانی، مراد مرحوم آخون اینه که تجهیز این وجود، این تجهیز که در اینجا در مرحله تعلق حکم لحاظ شده و حکم به وجود خارجی تعلق گرفته، به نحو وجودش به لحاظ تحصیلی متعلق حکم است، به این معنا که در تقدیری که میت مسلمان واجب شد، بر مکلف تحقیق عنوان تجهیز، این تحقق دادن عنوان تجهیز بر مکلف لازمه، تحصیل این وجود لازمه. در موضوعات بعد حصول موضوع ترتیب اثر لازمه، ولی در متعلق احکام تحصیل این وجود، این فعلی که فرض شده، وجود و فرض شده، تحصیل این وجود لازمه. خب با توجه به این مطلب، اگر تکلیف برود روی یک وجودی، وجود طبیعت، بعد فراغ از حصولش و با لحاظ حصولی وجود طبیعت دوباره مولا بخواهد اون طبیعت را، وجود اون طبیعت را طلب بکند، این می شود طلب حاصل. ولی اگر وجودی که متعلق طلب هست به لحاظ تحصیلی او که در عبارت مرحوم آخون از او تعبیر شده به جعله البسیط، به مفاد کانه تامه، به تعبیر افاضه، اینا تعبیرات مرحوم آخون در بحث تعلق احکام دیگه که فرموده ما که میگوی متعلق به وجود فعله، یعنی به جعله البسیط، به تحقیق این وجود، به ایجاد این وجود، به تحصیل این وجود، این دیگه مستلزم طلب حاصل نیست. منتها این که در اینجا به نحو تحصیل تعلق بگیره، تعلق تکلیف تعلق بگیره به وجود، به نحو به معنای لزوم تحصیل و لزوم جعل بسیط در مقابل تعلق تکلیف در موضوعات که به وجود حصولیش، بین این دو فرق پیدا شده. فرقش از اینجا پیدا شده که تعلق حکم به متعلق، تعلق حکم به متعلق از قبیل تعلق عرض به معروضش نیست. اینجور نیست که متعلق حکم معروض متعلق حکم یعنی فعل به وجود خارجی بخواهد معروض این بله معروض حکم باشه، بلکه تعلق تکلیف به فعل به اسباب اضافه شدن بس و حکم به هر معنایی که داره به این بله شیء خارجی هست، به این فعل هست که متعلق طلب قرار گرفته. اون چه که در تعلق و حقیقت تعلق و حکم را تشکیل می دهد، عروض حکم به عنوان وصف و قیام حکم به عنوان وصف به معروض نیست، بلکه از قبیل اضافه کردن یک عنوانی به عنوان آخر هست. تعلق طلب به فعل خاص از قبیل اضافه شدن و نسبت پیدا کردن چیزی به طرف اضافه شد. خب وقتی به این باشه، این تعلقش از باب اضافه باشه، اضافه بشود به فعل خارجی، به این اضافه شدنش به این معنا باشد که مکلف بر مکلف ایجاد او لازم بشود، این دیگه مستلزم محظور طلب حاصل در قسمت ایجابیات و یا طلب جمع بین نقیزین در قسمت تکالیف تحریمیه نیست. با توجه به این نکته که تعلق طلب به حکم از قبیل تعلق عرض نیست، اینجا این محظور طلب الحاصل پیش نمیاد. یعنی ملاحظه دو نکته، یک نکته اینه که وجودی که ملحوظ هست در موارد متعلقات احکام، تحصیل این وجود لحاظ شده است نه حصول این وجود. نکته دیگه هم این که تعلق حکم به این فعل به عنوان متعلق از باب عروض عارض بر یک معروضی نیست. با توجه به این دو نکته، اون اشکال طلب الحاصل و اشکال طلب جمع بین نقیزین مرتفع میشه. برای توضیح این که تعلق طلب و بحث و زج به فعل از قبیل اضافه و نسبت پیدا کردن هست نه از قبیل عروض عارض به معروض، تقریب توضیحش اینه که ما برای اینکه ببینیم در بحث در حکم که بحث اعتباری هست حقیقت تعلق چه چیزی هست، میریم سراغ بحث تکوینی. در موارد بحث تکوینی مولا که عبد را به طرف عمل تکوینن سوق میدهد، او را وادار میکنه به انجام عمل، اونجه که متعلق بحث هست منتها الیه بحث تکوینی هست وجود خارجی فعل دیگه، ولی تعلق بحث تکوینی و منتهی شدن این بحث تکوینی به تحقق فعل در خارج به این نیست که بحث تکوینی یک عارضی باشد بر این فعل خارجی محقق شده. تعلق بحث از قبیل عارضه؟ نه. اگه از قبیل عارض باشه لازمه چنین که قبل از تعلق بحث باید اون معروض وجود داشته باشد تا این بحث به او منتهی بشه. در بحث خارجی و تکوینی تعلق بحث تکوینی به فعل خارجی عبد این از قبیل اضافه شدن، از قبیل اضافه عنوانی به امر آخر هست، از قبیل اضافه هست. یعنی حرکت میدهد مولا به صورت تکوینی عبدش را به طرف عمل خاصی، به ایجاد عمل خاصی. این سبب می شود که این حرکت و این فعل خاص از عبد ایجاد بشود. در بحث و در زجر تکوینی مسئله به این نحوه، زجر تکوینی هم همینه، از فعل خارج، از امر خارجی جلوگیری می کند، من می کند، من از تحقق اون می کند. ولی تعلق به زجر تکوینی به فعل متعلق زج از قبیل عروض نیست، از قبیل اضافه شدن، به همین معنا که منتهی به او می شود، منتهی به ترک یا منتهی به وجود فعل می شود. بحث و زجر تشریعی هم همینه، مفاد وجوب و حرمت که بحث و زجر تشریعی هست، در بحث و زجر تشریعی هم مولا همین کار رو می کنه. در بحث و زجر تشریعی مولا اعتبار می کنه که با این اعتبارش مکلف سوق داده بشود به طرف فعل خارجی. تعلق این اعتبار به فعل خارجی از قبیل اضافه شدن یک عنوانی به عنوانی دیگر است. در اضافه شدن یک عنوان به عنوان دیگر لازم نیست که اون طرف مضاف الیه، اون طرف اضافه محقق باشد. اون وقتی که میخواد اضافه تحقق پیدا کنه و اثر خودش رو بگذارد لازم نیست بعد از فرض تحقق او باشه، با خود همین اضافه شدن اون طرف اضافه محقق بشه کافیه دیگه. در بحث و زجر تشریعی هم وزانش وزان بحث و زجر تکوینی هست که تعلق حکم به معنای عروض حکم و عارض شدن حکم به معروض نیست، بلکه از قبیل اضافه شدن یک عنوانی به امر به طرف اضافه است. اضافه شدن عنوان به طرف خاص اختزا ندارد تحقق اون طرف قبل از تحقق اضافه را، با خود اضافه که محقق بشود کافی هست. رو این حساب در مثال در همین محل بحث، بنابر این که فعل خارجی متعلق تکلیف باشد، بله ایجاد این به نظر مرحوم آخون اونی که متعلق تکلیف هست ایجاد هست نه وجود، ولی غرض یعنی مفاد تعلق حکم، حقیقت تعلق حکم به ایجاد، حقیقتش لزوم تحصیل این ایجاده. چون حقیقتش لزوم تحصیل این ایجاد هست، از این حکم، از این تعلق طلب الحاصل پیش نمی آید. ولو ایجاد با وجود حقیقتا یکی باشد، ولی تعلق طلب به ایجاد اگر معنایی داشته باشد که در اون معنا فرض نمی شود حصول متعلق قبل از تعلق طلب، اگه فرض نشه این محظور مرتفع می شود. پس محظور اشکال اولی که در کلام اعلام آمده است به مرحوم آخون اشکال کردن که تعلق طلب به وجود خارجی مستلزم محظور طلب حاصل او طلب جمع بین نقیزه نست، این اشکال واردی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.